با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. طالبان و پاکستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته توافق کردند. اسرائیل میگوید چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس به این کشور تحویل داده از گروگان‌ها نبوده است. و احمد الشر در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت که سوریه به تمام توافق‌های گذشته با روسیه احترام خواهد گذاشت. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. طالبان و پاکستان بر سر یک آتش‌بس موقت 48 ساعته که از عصر چهارشنبه آغاز می شود توافق کردند. این خبر را دولت اسلام آباد پس از بروز درگیری های تازه میان دو کشور اعلام کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای گفت هر دو کشور تلاش های صادقانه ای از طریق گفتگو برای یافتن راه حلی مثبت برای این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان صبح روز چهارشنبه در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت و بنابر گزارش‌ها بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. هفته گذشته دو انفجار بزرگ در کابل روی داد که مقام‌های طالبان آن را به پاکستان نسبت دادند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حمله‌های هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. در خبری دیگر، در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز پنجشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. پیشتر عنوان شده بود که از روز چهارشنبه حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه توسط سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مأمورانی از اتحادیه اروپا هم در این محل مستقر خواهند شد. در اجرای طرح صلح گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همچنین در خبری دیگر، اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس تحویل داده گروگان نبوده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این موضوع نگرانی های تازه ای را در مورد آتش‌بس شکننده در غزه ایجاد کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که آزمایش ژنتیکی در مؤسسه ملی پزشکی قانونی نشان داد که جسدی که اواخر سه‌شنبه منتقل شد با هیچ یک از گروگان های مفقود شده مطابقت ندارد. گزارش های رسانه های اسرائیلی حاکی از آن است که این جسد می تواند پیکر یک فلسطینی باشد. ارتش اسرائیلی گفت حماس موظف است تمام تلاش‌های لازم را برای بازگرداندن گروگان‌های کشته شده انجام دهد. هنوز 19 جسد دیگر از گروگان‌ها در غزه است و سرنوشت یک نفر دیگر که از او به عنوان مفقود نام برده می‌شود مشخص نیست. در جریان آتش‌بس پیشین نیز حماس به جای تحویل پیکر یک گروگان اسرائیلی، جسد یک شهروند غزه را تحویل داد. اقدامی که خشم گسترده‌ای در اسرائیل برانگیخت. یک روز بعد حماس پیکر آن گروگان را تحویل داد و هویت او تایید شد. اما احمد الشر، رئیس جمهور موقت سوریه، روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که سوریه به تمام توافق‌های گذشته احترام خواهد گذاشت. این اولین سفر آقای الشر به پایتخت روسیه از زمان به قدرت رسیدن پس از سرنگونی بشار اسد متحد مسکو در اواخر سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار در کاخ کرملین گفت که مسکو آماده برقراری روابط قوی‌تر با دمشق است. کرملین اعلام کرده که سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه در دستور کار این دیدار خواهد بود. یک منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های سوری به دنبال تضمین‌هایی هستند که روسیه به مسلح کردن مجدد بقایای نیروهای اسد کمک نکند. همین منبع گفته که آقای الشر قصد دارد به طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد را برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه دهد. روسیه سالها از قدرت نظامی خود برای حمایت از بشار اسد در برابر شورشیان سوری که در دسامبر سال گذشته به رهبری الشر به قدرت رسیدند استفاده کرد. مسکو سپس به آقای اسد و خانوادش که از کشور فرار کردند پناهندگی داد. پلیس فدرال استرالیا یک مرد 34 ساله ساکن غرب این کشور را به اتهام انتقال نزدیک به 650 هزار دلار به بانک‌های تحریم شده ایرانی تحت پیگرد قرار داد. هنوز هویت او به طور رسمی اعلام نشده است. این مرد که مدیر یک شرکت قانونی انتقال ارز در استرالیا است، متهم است که در طول یک دوره 12 ماهه 543 تراکنش ارزی بین‌المللی به مبلغی در حدود 650 هزار دلار به بانک‌های تحت تحریم استرالیا در ایران انجام داده است. آنطور که پلیس فدرال استرالیا گزارش کرده، آنها پس از دریافت گزارشی از وزارت خارجه این کشور، تحقیقاتی را درباره نقض احتمالی تحریم‌ها توسط شرکت‌های انتقال ارز در قبال بانک‌های ایرانی تحت تحریم آغاز کردند. چندین بانک ایرانی بر اساس قوانین تحریم استرالیا تحت تحریم قرار دارند. اما در عراق، کشور همسایه ایران، تصویب قوانین تازه درباره زنان و خانواده موجی از نگرانی را در بین زنان عراقی به خصوص زنان شیعه مذهب این کشور برانگیخته و آنگونه که سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داده، این میتواند به گسترش تبعیض علیه زنان در این کشور دامن بزند. بنیامین صدر.
سازمان دیدبان حقوق بشر از اصلاح قانون احوال شخصی در عراق انتقاد کرد و آن را گامی برای محدود کردن بیشتر زنان عراقی و تبدیل آنها به شهروندان درجه دو دانست. به گزارش چهارشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر، این اصلاحیه تبعیض علیه زنان را نهادینه‌تر می‌کند و باید لغو شود. زمستان گذشته مجلس عراق قانون احوال شخصی مصوب سال 1959 میلادی را اصلاح کرد. بر اساس این اصلاحیه مردم می توانند در موضوعاتی چون ازدواج، ارث، طلاق و حضانت فرزند میان قوانین شریعت یا مدنی یکی را انتخاب کنند. بر پایه این تغییر، دیوان اوقاف شیعه در عراق مجموعه‌ای به نام قانون احوال شخصی جعفری را تدوین کرد که حالا پارلمان عراق آن را هم تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، مرد شیعه می تواند قرارداد ازدواج خود را به قوانین مذهب شیعه تغییر دهد بدون آنکه همسرش را از این تصمیم آگاه کند یا رضایت او را به دست آورد. دیدبان حقوق بشر چهارشنبه در انتقاد اعلام کرد که طبق این قانون مردان می توانند بدون اطلاع یا رضایت همسرشان او را طلاق دهند و سرپرستی کودک بالای 7 سال به طور خودکار به پدر واگذار می شود. در حالی که دادگاه های اهل سنت می توانند قوانین مخصوص خود را تدوین کنند یا همچنان بر اساس قانون 1959 میلادی عمل کنند. یکی از زنان عراقی به نام غزل در گفتگو با دیدبان حقوق بشر در عراق گفته که دادگاهی به او احضاریه‌ای داده مبنی بر اینکه شوهر سابقش پس از گذشت 10 سال از طلاق درخواست داده تا قانون جدید احوال شخصی جعفری بر پرونده آنها که شیعه هستند اعمال شود و حضانت فرزند 10 سالهشان به او واگذار شود. غزل میگوید:
غیر قابل قبوله. کسی که قبلا بر پایه یک قانون مشخص ازدواج کرده و از حقوق زنان و کودکان برخوردار بوده، حالا بعد از یک دهه با تغییر قانون همون حقوق رو از دست داده.
پیشتر نسخه اولیه این اصلاحیه نیز با موجی از اعتراض فعالان زن و گروه‌های مدنی عراق روبرو شد. معترضان هشدار داده بودند که این تغییرات می‌تواند دست کم سن ازدواج دختران مسلمان در عراق را تا 9 سال نیز کاهش دهد. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده که این مصوبه ها ممکن است راه را برای ازدواج های ثبت نشده باز کند. ازدواج هایی که اغلب برای دور زدن قوانین منع ازدواج کودکان صورت می گیرد و در نهایت زنان و دختران را از حقوق قانونیشان در زمینه طلاق یا ارث محروم می کند. قانونی تازه در عراق که به گفته ناظران به جای حمایت از خانواده، زنان عراقی را از حق تصمیم گیری درباره زندگی و سرنوشتشان محروم می کند.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم. اما در دقیقه پایانی این بخش خبری اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود برای اجرا ابلاغ کرد. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که تقریبا 14 میلیون نفر به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج را نشان می‌دهد که در دومین روز اعتصاب غذای خود شعار نه به اعدام سر می‌دهند. حکم اعدام قاتل امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران که قرار بود سحرگاه امروز چهارشنبه 23 مهر ماه در زندان قزل حصار اجرا شود، متوقف شد. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید.